سلام به همراهان عزیز پادکست رخ. شما به قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی نیکولا تسلا گوش میکنید. اپیزود شماره 26 به نام مخترع قرن 20. من امیر سودبخش هستم و تو هر قسمت از پادکست رخ شما را با داستان زندگی کسانی آشنا میکنم که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو ساختن. اگه به این جمله معتقد باشیم که تاریخ از آن کسانیه که رویاهای بزرگ در سر دارند، بدون شک تسلا میتونه یکی از صاحبان تاریخ باشه. نابغه رویا پردازی که تمام زندگیش رو صرف تحقق رویاهاش کرد. برای شروع یه روز کاری و یه موقعی که از کار خسته میشیم و نیاز به رفرش شدن داریم، بهترین انتخاب خیلی از ما چیه؟ یه فنجون قهوه. آی میچسبه. معمولاً هم ماها با توجه به مشغله زیاد و کمبود زمان از پودرهای قهوه آماده 3-1 استفاده میکنیم. دقت کردید که بعضی از این پودرها شیرینیش زیاده، بعضیاشون طعم قهوه مناسبی نداره؟ حالا برند بوکشتاین که یک برند معتبر اتریشیه اومده یک کار جالبی انجام داده. اونا اومدن بعد از کلی تحقیقات تو بازار ایران بر اساس ذائقه ایرانی ها پودرهای قهوه 3-1 آماده کردن و با قیمت مناسبی به بازار عرضه کردن. ترکیب طعم و عطر قهوه های بوکشتاین بی نظیره. شیرینی کاملا مناسب همراه با عطر قهوه بیشتر. تمام پودرهای آماده قهوه تو بازار از ترکیب قهوه و شیر و شکر درست شدن و نکته مهم اینه که بوکشتاین تونسته بهترین ترکیب رو از این سه عامل برای ما بسازه. بوکشتاین در حال حاضر دو محصول پودر قهوه 3-1 و کاپوچینو رو به بازار داده و به سرعت داره محصولات جدیدش هم به سبد محصولاتش اضافه میکنه. با قهوه بوکشتاین برخیز و بدرخش. داستان زندگی تسلا دو قسمت داره. تو قسمت اول که شما دارید گوش میکنید از تولد تسلا شروع میکنیم، با خودش و خانوادش و شخصیتش آشنا میشیم و تسلا رو تا اوج محبوبیتش همراهی میکنیم و در قسمت دوم که به فاصله یه هفته منتشر میشه به داستانهای پر رمز و راز زندگی تسلا میپردازیم، با ایده های بزرگ فراتر از زمانش آشنا میشیم و تا اتفاقات بعد از مرگ تسلا رو هم بررسی میکنیم. قبل از اینکه داستانمون رو شروع کنیم، باید بدونیم که نیکولا تسلا از بزرگترین دانشمندان و تأثیرگذارترین شخصیت‌های قرن 20 که بنا به دلایلی در مورد نقش مهمش تو تاریخ کمتر صحبت شده. شخصیت عجیب و غریب و مرموز تسلا باعث شده گاهی اونو یه دانشمند دیوانه و گاهی یه نابغه خلاق بدونن. ولی چیزی که مشخصه اینه که دستاوردهای علمی بی‌نظیر اون روش زندگی بشر رو در قرن 20 برای همیشه تغییر داد، تا جایی که به تسلا لقب مخترع قرن 20 رو دادن، عنوانی که انصافاً برازندشه. شاید در اینکه تسلا بزرگترین دانشمند 200 سال اخیر بوده اختلاف نظر وجود داشته باشه، ولی در این که اون عجیبترین و پر رمز و رازترین زندگی رو بین تمام دانشمندا داشته هیچ تردیدی نیست. با هم بشنویم داستان زندگی مخترع قرن 20 نیکولا تسلا.
دهم
دهم جولای سال 1856 ساعت 12 شب تو هوایی به شدت طوفانی و در حالی که صدای رعد و برق گوشها رو کر می‌کرد، نیکولا تسلا تو روستای اسمیلجان کرواسی متولد شد. البته اون زمان کشور کرواسی به صورت مستقل وجود نداشت و روستای اونها جزو امپراتوری اتریش مجارستان بود. قابله‌ای که برای زایمان به مادر نیکولا کمک می‌کرد، با دیدن رعد و برق و ساعت به دنیا آمدن بچه به مادرش گفت که این بچه شومه، براتون برکت نمیاره. ولی مادرش جواب داد که اصلاً هم اینطور نیست، پسر من فرزند نوره. انگار مامانش میدونست که این نوزاد قرار دنیا رو به قبل و بعد خودش تقسیم کنه. پدر نیکولا یک کشیش ارتودکس و به طبع آدم بسیار مذهبی بود. مادرش هم اهل یکی از قدیمی ترین خانواده های سرب و دختر یک کشیش بود و استعداد بسیار خوبی هم تو حفظ کردن شعر داشت. اون انواع اقسام وسیله ها و ابزارهای خونگی را هم خودش می ساخت و برای خودش مخترعی بود. البته این استعداد ذاتی تو خانواده مادری تسلا ارثی بود، چون پدر بزرگ مادریش هم مخترع بود و نیکولا خیلی خوش شانس بود که خلاقیت و حافظه فوق‌العاده رو از خانواده مادری به ارث برده بود. نیکولا سه خواهر و تنها یه برادر داشت. وقتی 5 سالش بود، اولین اتفاق وحشتناک زندگیشو تجربه کرد. اون و برادرش دنی که 12 ساله بود، داشتن تو حیاط بازی می‌کردن. دنی که تو اون سن هم سوارکار ماهری بود، سوار اسب شد که یه دوری بزنه. ولی اسب یهو رم کرد و اونو با سر به زمین کوبید. نیکولا که حسابی ترسیده بود، دوید به سمت دنی، ولی هر چی صداش کرد جوابی نشنید. چند روز بعد دنی به خاطر آسیب شدید مغزی مرد. این ماجرا تأثیر بسیار بدی تو روحیه نیکولا گذاشت. مرتب کابوسای وحشتناک میدید و خودشو تو مرگ برادرش مقصر میدونست، چون فکر میکرد اون بوده که اسب دنی رو ترسونده و باعث رم کردنش شده. همین کابوسا منجر به شکل‌گیری تصاویر نورانی نامفهوم و آزاردهندهی تو ذهنش شد که تو تمام دوران زندگیش همراهش بود. تسلا تو ذهنش جرقه هایی از نور میدید و گاهی این نورها تبدیل می شدن به یه سری تصاویر که اون نمی تونست تشخیص بده که چیزی که داره می بینه واقعیه یا نه. تسلا از همون دوران بچگی با توصیفاتی که از آبشار نیاگارا شنیده بود ندیده عاشق این آبشار شده بود. خودش تعریف می کنه، می گه تو بچگیام تو خیالم چرخهای بزرگی رو می دیدم که داشتن با کمک آبشار می چرخیدن. تسلا میگه جریان این چرخا و آبشار رو واسه عموم تعریف کردم و بهش گفتم که من یه روز میرم آمریکا و با نیروی آبشار اون چرخا رو به گردش در میارم و این نقشه رو عملی میکنم تا رویاهام به واقعیت تبدیل شه. عموشم بهش جواب میده باشه، حالا برو فعلا با بقیه بچه ها بازی تو بکن تا بعد. نیکولا از همون بچگی حافظه تصویری خارق‌العاده‌ای داشت. اون میتونست متن یک کتاب رو با همه عکس‌ها و جزئیاتش به خاطر بسپاره و هوش و ذکاوت و خلاقیت بسیار زیادی داشت. حتی قبل از اینکه بره به مدرسه، مثل مادرش شروع کرد به ساختن یه سری وسایل. البته خب همیشه هم موفق نبود. یه بار یه چتر برای پرواز ساخت و باهاش از پشت بوم خونه پرید. ولی به جای پرواز به سمت بالا، سقوط کرد پایین و حسابی زخم و زیلی شد. تحصیلات ابتدایی رو تو محل تولدش و روستاهای اطراف گذروند و ریاضی، علوم دینی و زبان آلمانی رو خیلی خوب یاد گرفت و بعد برای ادامه تحصیل رفت به شهر. تو دبیرستان معلم فیزیک مدرسه اونو حسابی به برق و الکتریسیته علاقمند کرد. نیکولا در برابر ماهیت عجیب الکتریسیته کلی هیجان زده بود و میگفت هر طور شده من باید این نیروی عجیب رو بیشتر بشناسم. نیکولا تو کل دوران دبیرستان یه شاگرد باهوش و فوق‌العاده بود. اون حتی میتونست محاسبات پیچیده انتگرالی رو ذهنی انجام بده. بعضی وقتا انقدر امتحاناتش رو خوب پاس میکرد که معلماش فکر میکردن حتما داره تقلب میکنه. در نهایت نیکولا 4 سال دبیرستان رو 3 ساله تموم کرد و بعد فارغ التحصیلی برگشت خونه پیش خانوادش. اون زمان طبق یک قانون نانوشته پسرای همقش رو هم تیپ نیکولا یا باید کشیش می شدن یا عضو ارتش. پدر نیکولا هم که مشخصاً اصرار داشت که پسرش شغل اجدادیشون رو انتخاب کنه و کشیش بشه و هرچند که نیکولا رویاهای بزرگتری داشت ولی حریف زورگویی پدرش نمی شد. تو 17 سالگی وقتی آماده رفتن به مدرسه علوم دینی شد ناگهان به شدت مریض شد. ساعت به ساعت حالش بدتر می شد. پدر و مادرش هم این دکتر رو آوردن بالا سرش، اون دکتر رو آوردن بالا سرش. در نهایت فهمیدن که بله، پسرشون وبا گرفته و دکترها هم گفتن که به احتمال زیاد چند روز دیگه بیشتر زنده نمی مونه. پدر و مادر نیکولا با چشمای گریون بالای سر بدن نیمه جون پسرشون ایستاده بودن. نیکولا که به سختی میتونست حرف بزنه به پدرش گفت پدر، اگه بذاری من برم دانشکده مهندسی شاید خوب بشم. پدرش هم که میدید بچهش داره نفسای آخر رو میکشه جواب داد قسم میخورم که اگه خوب شی تو رو به بهترین دانشگاه دنیا میفرستم. تو فقط خوب شو. و تسلا خوب شد. انگار که مسیح شفا داده باشدش. خوب شد و سر و مرگونده برگشت به زندگیش و باباشم که دیگه قول داده بود، قسم خورده بود، نامردی نکرد و اجازه داد تسلا به جای علوم دینی بره مهندسی بخونه. بیماری وبا اگه برای همه منحوس بود، برای تسلا فرشته نجات بود. البته خودش تو خاطراتش گفته تو دوران بیماریم خوندن کتاب‌های مارک توین کمک زیادی به خوب شدنم کرد. تسلا عاشق کتاب‌های مارک توین بود و البته بعدها با مارک توین از نزدیک هم آشنا شد و حسابی با هم دوست شدن که جلوتر بهش میرسیم. اگه یادتون باشه تو اپیزود داستان زندگی هلن کلر هم درباره مارک توین و رابطه خوبی که با اون داشتم صحبت کردیم. بعد از اینکه حال نیکولا بهتر شد مجبور شد قبل دانشگاه بره سربازی. ولی اون نتونست تو ارتش بمونه و از اونجا فرار کرد و یه مدت رو تو دل طبیعت گذروند. و همین زندگی تو طبیعت باعث شد هم از نظر جسمی و هم روحی قوی تر بشه و بتونه خودشو برای چالش های بزرگ زندگیش آماده کنه. در نهایت یکی از بزرگترین آرزوهای تسلا برآورده شد و اون تونست بره به دانشگاه. تسلای 21 ساله برای شروع تحصیلات دانشگاهیش تو سال 1877 رفت به دانشگاه گراتس اتریش. تو دوران دانشگاه تسلا زندگیش رو پای تحقیقاتش گذاشته بود. مثل دوران دبیرستان عاشق الکتریسیته بود و دوست داشت که هرچه بیشتر و بیشتر راجع به این انرژی مرموز اطلاعات به دست بیاره. اون از ساعت 3-4 صبح تا 11-12 شب کار میکرد، تحقیق میکرد و کار میکرد و از لحاظ اطلاعات و دانش ستاره دانشجو بود. با اساتید دانشگاه بحث‌های علمی میکرد و البته که خیلی وقتا اساتید یا جوابی برای سوالاش نداشتن و یا دانششون اندازه تسلا نبود. تسلا تو دانشگاه اینقدر مجذوب الکتریسیته شده بود و براش وقت میذاش که مسئولین دانشگاه نگران سلامت جسمی و ذهنی اون شدن. یکی دو بار به خودش تذکر دادن که آقا مراقب سلامتیت باش، یکم هم استراحت کن. ولی وقتی دیدن تسلا گوش شنوایی برای این حرفا نداره، مسئولین دانشگاه برای خانوادش نامه نوشتن که با ادامه این اوضاع شاید ما مجبور شیم پسرتون رو از دانشگاه اخراج کنیم، چون مطمئن نیستیم که با این حجم کار و تحقیق اون بتونه سالم بمونه. میدونید نکته داستان چیه؟ خیلی از ما فکر میکنیم تمام این دانشمنده و نخبه ها یه استعداد ذاتی دارن و از اساس با بقیه فرق میکنن. ولی معمولاً کمتر از این صحبت میشه که اگرم استعداد دارن، ولی چقدر برای شکوفا شدن این استعداد و رسیدن به اهدافشون تلاش میکنن و از خیلی چیزا میگذرن که به هدفشون برسن. و البته که موضوع اصلی هم اینه که اونا عاشق کارشونن و اینجوری از زندگیشون لذت میبرن، مثل تسلا که عاشق الکتریسیته شده بود. تو دانشگاه تسلا طرحی رو به استادش ارائه داد که طبق اون پیشنهاد داده بود جریان برق متناوب جایگزین جریان برق مستقیم بشه. اون زمان موتورهای الکتریکی قدیمی از جریان برق مستقیم نیرو می گرفتن و اون پیشنهاد داده بود که جریان برق متناوب جایگزین جریان برق مستقیم بشه، که البته استادش طرحش رو رد کرده بود و کلی هم به طرحش خندیدن و تسلا جلوی دوستاش کنف شد. هرچند که این طرح ایده اولیه یکی از بزرگترین اختراعات تسلا بود که جلوتر کامل بهش می‌پردازیم. تو اوج علاقه و زمان زیادی که تسلا برای تحقیقاتش می‌گذرون، تو سال سوم دانشگاه تسلا شروع کرد به قمار و یواش یواش مثل هزاران آدم دیگه معتاد قمار شد، تا جایی که کل کمک هزینه هاشو دار و ندارشو باخت و برای مدتی درس و دانشگاه رو هم ول کرد. اون با خانوادش هم قطع رابطه کرد تا اونا نفهمن ترک تحصیل کرده. حتی بعضی از دوستای دانشگاهیش فکر میکردن که اون تو رودخونه غرق شده و مرده. تسلا با کارهای دم دستی و روزمزدی زندگیشو میگذرون و همون درآمد کمش هم شبا میرفت باهاش قمار میکرد. یکم بعد به خاطر نداشتن مجوز اقامت اون مجبور شد برگره پیش خانوادش و فقط 3 هفته بعد از بازگشتش بود که پدرش مریض شد و مرد و تسلا هم برای همیشه قمار رو گذاشت کنار. بعد از فوت پدر تسلا که دیگه پولی برای ادامه تحصیل مجدد نداشت، مدت کوتاهی رو مشغول درس دادن به بچه‌ها شد. ولی بعدش با حمایت مالی عموهاش اون تونست مجدد برگرده به دانشگاه و تحصیل و تحقیقات خودش رو از سر بگیره. تو همون دوران بود که اونور دنیا ادیسون در سال 1879 لامپ رشته‌ای رو اختراع و وارد بازار کرد. خب برخلاف تصور عامه ادیسون مخترع برق نبوده و اونم لامپ رشته‌ای رو اختراع کرده. لامپ رشته‌ای میشه همین لامپ‌های معمولی که سالهاست ما داریم ازش استفاده می‌کنیم. ادیسون برای تسلای جوون یه الگو و یه اسطوره بود. تسلا با اشتیاق زیادی نتیجه تحقیقات ادیسون و اختراعات اون رو دنبال می‌کرد. تسلا بعدها گفت که اون زمان بزرگترین آرزو و اوج اهداف من این بود که بتونم آمریکا رو از نزدیک ببینم و با توماس ادیسون بزرگ از نزدیک در ارتباط باشم. ولی برای تسلا هنوز رفتن به آمریکا زود بود. بعد از دانشگاه تسلا سال 1870 رفت به بوداپست و تو اداره مرکزی تلگراف استخدام و مشغول به کار شد. با توجه به دانش و مهارتی که اون داشت خیلی زود تونست تو کارش پیشرفت کنه و بهترین مهندس فنی اداره بشه. البته با اون تیپ خاص شخصیتی که داشت. تسلا از لحاظ شخصیتی کلن آدم عجیب غریبی بود و خصوصیات خاصی داشت. به عنوان مثال اون به شدت و به طور وسواسی به پوشش و نظافت اهمیت میداد. بسیار آدم تمیزی بود. از دست زدن به اجسام مختلف حدالمقدور اجتناب میکرد. حتی ترجیح میداد تو ملاقات با آدمها به اونا دست نده و فقط موقع این کارو میکرد که مجبور میشد. از زیورالات زنونه و مخصوصاً گوشواره خانوما متنفر بود و منزجر کننده ترین کار براش دست زدن به موی خانوم‌ها بود. اون اصلاً نمیتونست این کارو بکنه. خب مشخصه که آدمی با این تیپ رفتاری و این عادات عجیب نمیتونه به راحتی برای خودش شریک زندگی داشته باشه. حالا علاوه بر این موارد تسلا دو تا ویژگی خاص و منحصر به فرد دیگه هم داشت. اول اینکه تسلا چیزهایی که میخواست اختراع کنه رو میتونست با جزئیات کامل تو ذهنش تصور کنه. در حقیقت قوه تفکر اون به قدری قوی بود که تجسم اجسام در ذهنش با دیدن اجسام در مقابلش برابری میکرد. یعنی چیزی که قرار بود بعداً اختراع کنه رو تسلا قبلاً در ذهنش با جزئیات کامل میدید. ویژگی منحصر به فرد دیگه که تسلا داشت قدرت شنوایی عجیب و حتی بعضی اوقات آزاردهنده اون بود. خودش میگفت تو اتاقم که میشستم سه اتاق اونورتر صدای تیک تیک ساعت رو میشنیدم. صدای درشکه‌ای که خیلی دورتر داشت میرفت رو به راحتی میشنیدم. سوت قطاری که خیلی اونورتر داشت رد میشد گوشم رو کر میکرد و برای رهایی از این چیزها تو پارک شهر پیاده روی های طولانی مدت میکردم. تسلا در ادامه میگه توی بعد از ظهری که هیچ وقت فراموشش نمی کنم با یکی از دوستام تو پارک مشغول پیاده روی بودیم. آفتاب غروب کرده بود و ذهن من کاملا درگیر طرح‌ها و ایده‌های بزرگی بود که اون زمان به جز خودم کسی بهشون اهمیت نمیداد. همینطور که داشتم با دوستم قدم می‌زدم، ناگهان فکری به ذهنم خطور کرد. بعد بلافاصله روی زمین خم شدم و با یه چوبی که روی زمین افتاده بود، طرحی رو روی زمین کشیدم و برای دوستم که هاج و واج به من نگاه می‌کرد، طرحم رو توضیح دادم. طرح موتوری که سالها قبل شبیه بهش رو به استاد دانشگاهم ارائه داده بودم ولی اون ردش کرده بود. ولی من مطمئن بودم که ایده من جواب میده و من میتونم موتوری که تو ذهنم ساختم رو تو کارگاه هم بسازمش و به این موضوع ایمان داشتم. خب دیگه اینجای داستان واجبه که درباره ایده و طرح تسلا یکم بیشتر توضیح بدیم. این قسمت رو باید خوب دقت کنید چون درک ادامه داستان کاملا منوط به درک این طرح تسلا است و البته منم سعی می کنم یه توضیح بسیار ساده بدم که موضوع پیچیده نشه. اهالی فن که دارن این اپیزود رو میشنون کم و کاسیای توضیحات فنی منو به بزرگی خودشون ببخشن. ببینید ما کلن دو تا جریان برق داریم. جریان برق مستقیم و جریان برق متناوب. جریان برقی که ادیسون برای روشنایی ازش استفاده می کرد جریان برق مستقیم بود و ادیسون اعتقاد داشت تنها نوع برق قابل استفاده و قابل تجاری شدن همین جریان برق مستقیمه. برق با جریان مستقیم میشه همین برق باتری ها و موبایل ها که معمولاً ولتاژ پایینی داره. مشکل اصلی جریان مستقیم اینه که نمیشه ولتاژ رو تو این جریان تغییر داد. حالا اگه ولتاژ بالا تولید بشه ممکنه بزنه لامپ‌ها و سایر وسایلی که ازش استفاده می‌کنیم رو داغون کنه. و اگه ولتاژ پایین تولید بشه و مثلا نیروی متناسب با ولتاژ لامپ تولید بشه خب به تبع ولتاژ بالاتری نخواهیم داشت. این مشکل اول. معضل دوم جریان مستقیم اینه که اگه ما بخوایم برق حاصل از جریان مستقیم رو به جای دورتری انتقال بدیم، برای انتقال برق اولا که یه سیم مسی قطور نیاز داریم و دوما خب ولتاژ افت میکنه و نمیتونیم برق رو با این جریان به جاهای دورتر بفرستیم. اون وقت مجبوریم تقریبا هر 2 کیلومتر یه نیروگاه داشته باشیم، چون بیشتر از این مسافت نمیشه برق رو با جریان مستقیم انتقال داد. خب یه مرور بکنیم. جریان برق مستقیم ادیسون شد جریانی با ولتاژ معمولاً پایین که این جریان برای روشن کردن لامپ‌ها و چراغ‌ها و به راه انداختن موتورها کافیه، ولی قابلیت کم و زیاد شدن نداره و برای انتقال برق باید هر تقریباً 2 کیلومتر یه نیروگاه داشته باشیم. حالا در مقابل جریان مستقیم، جریان متناوب وجود داره. جریان متناوب جریانی عموماً با ولتاژ بالاست که میشه تو این نوع جریان ولتاژ رو کم و زیاد کرد و برای لامپ و دستگاه‌های مختلف ولتاژ‌های مختلفی ارسال کرد. تازه علاوه بر این، برق با جریان متناوب مشکل انتقال به جاهای دورتر هم نداره، چون با کم و زیاد کردن ولتاژ میشه به جاهای دورتر هم منتقلش کرد. خب تو نگاه اول جریان متناوب برای استفاده تجاری و انتقال برق خیلی گزینه مناسب تری به نظر میرسه دیگه. ولی در زمان داستان ما برای استفاده از جریان متناوب 2 مشکل وجود داشت. مشکل اول این که هنوز دستگاهی اختراع نشده بود که بتونه جریان متناوب رو کنترل کنه و اونو کم و زیادش کنه. و در اصل چیزی که تسلا میخواست بسازه و تو پارک ایدش رو با چوب روی زمین طراحی کرده بود و قبلن هم به استادش طرحش رو داده بود، همین دستگاه بود. دستگاهی برای کنترل جریان متناوب. مشکل دوم هم این بود که جریان متناوب جریانی عموماً با ولتاژ بالا که خب به نسبت جریان مستقیم میتونه خطرناکتر باشه. واقعیت این بود که اون زمان الکتریسیته تازه داشت جای خودش رو تو جامعه باز میکرد و مردم از الکتریسیته میترسیدن و خیلی چیزی ازش سر در نمیآوردن. مخصوصا این که چند تا آتش سوزی هم اتفاق افتاده بود و ذهن مردم رو خراب کرده بود. چند بارم برق با انتقال از نعل اسب‌ها به بدنشون به حیوان شوک داده بود و اونا رو فراری داده بود و ملت هم فکر میکردن ببین چه نیروی شیطانی داره این الکتریسیته و چقدر خطرناکه که حیوان‌ها هم میفهمن و عکس‌العمل نشون میدن. جمعی جهاد این اتفاقات شرایط رو حتی برای ادیسون که جریان مستقیم و پیشنهاد داده بود سخت کرده بود. حالا چه برسه به جریان متناوب پیشنهادی تسلا. پس مشکلات اساسی جریان متناوب اول این بود که دستگاه تبدیل کننده ولتاژ وجود نداشت و دوم این که جریان متناوب تو نگاه اول میتونست خیلی خطرناکتر از جریان مستقیم باشه و حتی میتونست کشنده هم باشه. اینم باید بدونید که تو آمریکا و تو شهر نیویورک که ادیسون اونجا کار میکرد، از اواخر دهه 1870 برق اومده بود و ادیسون اولین نیروگاهش رو در یکی از خیابونای نیویورک نزدیک یک منطقه تجاری تو سال 1882 ایجاد کرده بود. اون این کارو به کمک سرمایه‌گذار بزرگ وال استریت به نام جان پیر مورگان به انجام رسونده بود که تو اپیزود بعد بیشتر راجع به این آقای مورگان صحبت می‌کنیم. دقیقاً تو همون سال 1882 بود که تسلا برای کار رفت به پاریس و تو یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ادیسون مشغول به کار شد. کارش هم نصب و راه اندازی سیستم‌های روشنایی معابر شهری با استفاده از اختراع ادیسون، یعنی همون لامپ‌های رشته‌ای بود. تسلا تو پاریس تجربه عملی زیادی تو مهندسی برق به دست آورد و مدیران شرکت هم که متوجه دانش و تخصص تسلا شده بودن، اونو مسئول طراحی و ساخت نمونه‌های پیشرفته مولدها و دینام‌هاشون کردن و سمت و مسئولیتاش هم بردن بالا و حتی تسلا رو برای رفع مشکلات مهندسی به سایر شرکت‌های زیرمجموعه ادیسون تو فرانسه و آلمان هم اعزام می‌کردن. تو بوداپست و بعدش هم تو پاریس و بعدش هم آلمان، تسلا در کنار کار روزمره و پیشرفت‌هایی که تو کارش داشت، تلاش کرده بود که موتور جریان متناوبش رو به تولید برسونه، اما موفق نشده بود و هر بار شکست خورده بود. اون فکر می‌کرد که اگه یه نفر تو دنیا باشه که بتونه تو این طرح کمکش کنه، اون یه نفر بدون شک توماس ادیسونه. تسلا به شدت مشتاق دیدن ادیسون بود، مردی که دنیا رو با لامپ‌های نورانیش دگرگون کرده بود. اون علاقه زیادی برای نشون دادن طرح موتورش که با جریان متناوب کار می‌کرد به ادیسون داشت، در صورتی که بنای تمام تجهیزات ادیسون روی جریان مستقیم بود و تسلا اون موقع نمی‌دونست که هر گونه صحبتی راجع به جریان متناوب ادیسون رو به شدت عصبانی میکنه. در هر صورت در نهایت توفیق دیدن ادیسون و مهاجرت به آمریکا برای تسلای جوون تو 28 سالگی فراهم شد. ماجرای رفتن تسلا به آمریکا و درگیری هایی که تو مسیر براش پیش اومد خودش داستانیه که ما اینجا بهش وارد نمیشیم. فقط اینو بدونید که وقتی در ششم ژوئن سال 1884 تسلا به نیویورک رسید، اون تمام پول و وسایل با ارزشش رو از دست داده بود و با کمی پول خورد تو جیبش پا به کشور آرزوهاش گذاشت. تسلا وقتی به آمریکا رفت هیچ چیز نداشت و فقط رویاهاش رو با خودش برده بود. تو سفر تسلا به آمریکا، درسته که اون هیچی با خودش نیاورده بود و آه در بساط نداشت، ولی تسلا همراه خودش یه نامه بسیار مهم می داشت. یه نامه، یا بهتر بگیم یه معرفی نامه کوتاه از طرف یکی از شرکای اروپایی ادیسون به نام چارلز بچلر که تسلا پیشش کار می کرد و مدیر تسلا بود. چارلز تو معرفی نامه‌ای که برای ادیسون نوشته بود گفته بود که ادیسون عزیز، من دو انسان بزرگ می‌شناسم که تو یکی از آن دو هستی و دیگری این مرد جوان است. تسلا با همین نامه رفت پیش ادیسون و تو ملاقاتی که با اون داشت طرح موتورهای جریان متناوب رو برای ادیسون توضیح داد و البته که ادیسون با طرح تسلا مخالفت کرد و اونو اصلاً جدی نگرفت. ولی در این حال بهش گفت ببین، اینجایی که اومدی ما هر 10 روز یه اختراع کوچیک و هر 6 ماه یه اختراع بزرگ میکنیم و بعدش با جذب سرمایه اختراعمون رو تولید میکنیم و میدیمش تو بازار. منم میتونم تو رو تو شرکت خودمون استخدام کنم که در کنار ما بتونی کار کنی. برای تسلا کار کردن زیر نظر ادیسون و نشست و برخاست با اون یه افتخار بود و بنابراین با خوشحالی پیشنهاد ادیسون رو قبول کرد. بعد مدت کوتاهی که از شروع به کار تسلا گذشته بود، همه متوجه تخصص و تبحر اون شدن و خبر به گوش ادیسون هم رسید. توی یکی از ملاقات‌هایی که تسلا با ادیسون داشت، به اون پیشنهاد داد که بهش اجازه بده رو مولدهای جریان مستقیمش کار بکنه و اونا رو ارتقا بده. ادیسون که فکرشو نمی‌کرد تسلا از پس این کار بر بیاد و بتونه مولدهای جریان مستقیم رو ارتقا بده، گفت باشه انجامش بده. اگه تونستی این کارو بکنی من بهت 50,000 دلارم پاداش میدم. این پیشنهاد برای تسلا باور نکردنی بود. رقم پاداش میشد حقوق 70 سال اون موقع یه کارگر. و برای همینم تسلا با شور و اشتیاق زیاد شروع کرد به بازطراحی دینام‌ها و موتورهای ادیسون. تسلا هر روز کارش را از 10 صبح شروع می‌کرد و تا ساعت 5 صبح روز بعد کارش را ادامه می‌داد. بعد یه چند ساعتی کوتاه می‌خوابید و دوباره کار و دوباره کار و دوباره کار. تسلا یه سال تموم روی پروژه ادیسون وقت گذاشت و آخر سرم موفق شد. و این موفقیت علاوه بر اینکه یه پیروزی بزرگ برای تسلا محسوب می‌شد، برای شرکت ادیسون هم یه پیروزی بزرگ بود و همه مدیران شرکت از این اتفاق خیلی خوشحال بودن. وقتی که کار تموم شد، تسلا رفت پیش ادیسون تا پاداشی که قولش رو داده بود رو بگیره. ولی در کمال ناباوری تسلا، ادیسون بهش گفت: ای بابا تسلا، مثل این که تو شوخیای آمریکایی‌ها رو متوجه نمی‌شی. پاداش کجا بود؟ من باهات شوخی کرده بودم. بله، جناب آقای ادیسون نامردی کرد و زد زیر قولش. و تنها کاری که کرد این بود که حقوق تسلا رو از هفته‌ای 10 دلار رسون به 18 دلار. البته که ادیسون بعدها گفت این کارش بزرگترین اشتباه زندگیش بوده. تسلا که ذاتاً آدم مغروری هم بود، احساس میکرد که غرورش جریحه دار شده و دیگه نمیتونه حتی یه لحظه هم تو شرکت ادیسون کار کنه. برای همینم کار رو ول کرد و با ناامیدی تمام از شرکت ادیسون اومد بیرون. اومد بیرون و چی کار کرد؟ رفت کارگری کرد. یه شرکتی بود که برای کابل‌های برق زیرزمینی حفاری میکرد و تسلا هم رفت در کنار کارگرهای دیگه بیل و کلنگ گرفت دستشو شروع کرد به کارگری. روزی 2 دلار میگرفت، زمین میکند، چاله میکند. نزدیک به 1 سال تسلا کارش همین بود. روزا کارگری میکرد و شبها رو طرحهای خودش که دیگه هیچ کسی رو نداشت که بهش نشونشون بده کار میکرد. و افسرده و خسته و ناامید روزاشو سپری میکرد. ولی موضوع رفتن تسلا و کارگری کردنش همچین بی سر و صدا هم نبود. شایع شد که یک نابغه از شرکت ادیسون رفته و برای زنده موندن داره کارگری میکنه. سر و صداها که بیشتر شد، چند تا از سرمایه گذارا اومدن سراغ تسلا و بهش پیشنهاد همکاری دادن و تسلا هم قبول کرد. و این شد که اون تونست یه آزمایشگاه کوچیکی برای خودش دست و پا کنه و زمانش رو بذاره برای ساخت نمونه اولیه موتوری که 7 سال پیش تو پارک اونو تجسم کرده بود. و در کنارش هم با حمایت‌های مالی سرمایه گذارا شروع کرد به اختراع و تولید ایده‌های دیگه‌ای که داشت و چندین مورد از اختراعاتش رو تو اون زمان ثبت کرد. یه لامپ قوسی منحصر به فرد زیبا و بادومی هم ساخت که کلی هم مورد استقبال قرار گرفت. ولی سرمایه گذارا یه جورایی سرش کلا گذاشتن و حق ثبتش رو همون اول ازش گرفتن و خیلی چیزی دست تسلا رو نگرفت. تسلا دست روی تولید هر چی که میگذاش میتونست با حمایت‌های مالی که میشد به راحتی مهندسیش رو انجام بده و به بازار ارائهش کنه. ولی خب موتور دستگاه متناوبش که هنوز نتونسته بود تولیدش کنه براش یه چیز دیگه بود. تسلا روزها و هفته‌ها زمانش رو روی این پروژه گذاشت و در نهایت موفق شد نمونه آزمایشی موتور جریان متناوب خودش رو آماده کنه. در ماه می سال 1888 تسلا از اختراع بزرگ خودش رونمایی کرد و موتور جریان متناوبش رو به همه معرفی کرد. موتوری که هنوزم تو بسیاری از دستگاه‌هایی که ما در طول روز باهاشون سر و کار داریم داره ازش استفاده میشه. تو 5 سال بعد تسلا 22 حق اختراع دیگر را هم در خصوص موتورهای جریان متناوب خودش ثبت کرد. امتیاز مولدها، مبدلها و خطوط مخابرات بهش داده شد که اونا ارزشمندترین امتیازنامه‌های ثبت اختراع از زمان اختراع تلفن به این طرف بودن. تسلا کم کم بسیار معروف شد و اسمش افتاد سر زبونها. مخترع بزرگ نیکولا تسلا. همه آدم‌های معروف و سرمایه‌دارها می‌رفتن سراغش و سعی می‌کردن بهش نزدیک بشن. یکی از افرادی که ارزش و اعتبار کار تسلا و پتانسیل اختراعات اون رو درک می‌کرد، شخصی بود به نام جورج وستینگهاوس. ایشون کارخونه‌دار بزرگی بود که البته خودش هم مخترع بود. اون در 22 سالگی ترمز بادی قطار رو اختراع کرده بود و با پولی که بابت این اختراعش دستش اومده بود رو انرژی گاز سرمایه گذاری کرده بود، به این امید که احتمالاً روشنایی آینده از آن نیروی گازه. و البته همزمان ادیسون هم روی نیروی برق کار کرد و میدونیم که نتیجه خیلی بهتری گرفت. در هر صورت وستینگهاوس با چند تا اختراع بار خودشو بسته بود و شده بود یکی از سرمایه‌دارهای نیویورک. کلاً هم وستینگهاوس شخصیت مثبت و قابل احترامی داشت. وستینگهاوس وقتی از اختراع تسلا مطلع شد و از آزمایشگاهش دیدن کرد، بلافاصله پیشنهاد خرید امتیاز تمام اختراعات مربوط به جریان متناوب تسلا رو به ارزش 1,000,000 دلار با اون مطرح کرد و علاوه بر این قرار شد برای تولید هر اسب بخار انرژی که از اختراعات تسلا تولید میشه شرکت اون به تسلا 2,500,000 دلار پرداخت کنه. دقت کنید، تسلا فقط با همین 2,500,000 دلار به ازای هر اسب بخار میتونست تبدیل به ثروتمندترین آدم دنیا بشه. پس مشخصه که پیشنهاد وستینگهاوس رو با جان و دل قبول کرد. تسلا تو اولین اقدامش فروشگاه محله بوفالو وستینگهاوس رو با برق جریان متناوب و لامپ‌هایی که خودش تولید کرده بود روشن کرد و همه رو انگوش به دهان گذاشت. از ادیسون گرفته که حالا دیگه کاملا تسلا رو به عنوان یه رقیب قدر جدی می‌گرفت تا بقیه مردم عادی که می‌دیدن نه بابا، علاوه بر راهکار ادیسون روش‌های دیگه‌ای هم برای روشن کردن لامپ و استفاده از جریان برق وجود داره. تسلا که تو کارش پیشرفت کرد، ادیسون شروع کرد به سنگ اندازی. جریان متناوب تسلا میتونست تمام رشته های ادیسون رو پنبه کنه و به سرعت جایگزین جریان مستقیم اون بشه و این موضوعی نبود که ادیسون بتونه باهاش کنار بیاد. این اتفاق سرآغاز جنگ بزرگی بود بین تسلا و ادیسون. از یک طرف ادیسون و شریک تجاری قدرتمندش جان پیر مورگان و طرف دیگه تسلا و شرکت وستینگهاوس. جنگی که تو تاریخ به نام جنگ جریان ها معروف شد و اتفاقات بسیار عجیب و غریبی تو این جنگ افتاد که برای همیشه تو تاریخ موندگار شد. بریم سراغ داستان جنگ جریان ها. اواخر دهه 1880 ادیسون شروع کرد به تبلیغات منفی علیه جریان برق متناوب تسلا و شرکت وستینگهاوس. اون می‌خواست اختراع تسلا رو بدنام کنه و حاضر بود برای رسیدن به هدفش هر کار اخلاقی و غیر اخلاقی هم انجام بده. هرچی باشه تسلا اومده بود و با اختراعاتش حاکمیت ادیسون بر صنعت برق رو تحت الشعاع قرار داده بود. همونطور که قبلا گفتیم در سیستم توزیع برق مستقیم ادیسون جریان ثابت الکتریکی با حرکت توی یک خط شدت و قدرت خودش رو از دست میداد و برای همین تقریبا هر 2 کیلومتر باید یک نیروگاه برق وجود داشت که بتونه برق رو تقویت کنه. ولی جریان برق متناوب تسلا قابلیت این رو داشت که ولتاژ رو کم و زیاد کنه و برق رو با کابل به نقاط دور منتقل کنه بدون اینکه افت فشاری داشته باشه. و اینطوری نه تنها امکان تأمین نیروی لامپ رو داشت، بلکه میتونست نیروهای ابزارهای دیگه برقی رو هم تأمین کنه. در حقیقت انگار ادیسون درشکه رو اختراع کرده بود و تسلا ماشین رو. اما ادیسون زیر بار این اختراع بزرگ تسلا نمیرفت که نمیرفت. تازه انتقال برق با جریان مستقیم ادیسون نیاز به سیم‌های مسی بسیار قطوری داشت که باید از زیر زمین رد می‌شد. ولی برای انتقال جریان متناوب تسلا نیاز به سیم‌های مسی نازک‌تری بود که می‌تونست بالای دکل‌ها قرار بگیره و برق رو انتقال بده و اینطوری سیستم پیشنهادی تسلا تا 75% ارزان‌تر هم در می‌اومد و این واقعیت ادیسون رو عصبانی‌تر هم می‌کرد. برای همین ادیسون دست گذاشت رو نقطه ضعف جریان متناوب و برداشت اشتباهی که مردم از جریان متناوب داشتن و به مردم گفت که اگه جریان متناوب به خونه ها بیاد ظرف 6 ماه همتون رو میکشه. بعضی از مردم هم تو همراهی به ادیسون میگفتن به هیچ عنوان نباید بذاریم این انرژی شیطانی پاش رو تو خونه هامون بذاره. آدمای ادیسون برای مقابله با جریان متناوب تسلا تظاهرات برگزار کردند، شعار دادند و حتی موضوع رو به دولت هم کشوندن. اکثر روزنامه ها و مدیران مسئول جرایت هم که خب از دوستای ادیسون بودن و تو جنگ جریان ها پشت اون در اومدن. ادیسون به طور شفاف خواستار ممنوعیت کامل استفاده از جریان متناوب شد و گفت این جریان هم غیر ضروریه و هم خیلی خطرناک. آدمای تیم ادیسون حتی به این چیزا هم بسنده نکردن و نمایش‌های منزجر کننده و وحشتناکی به راه انداختن. اونا خطر جریان متناوب برق رو با وصل کردن برق به حیوانات در معرض دید عموم به نمایش می‌ذاشتن. اونا میومدن وسط شهر سگ و گربه های بدبخ رو میذاشتن توی قفس، بعد بهشون جریان برق با ولتاژ بالا وصل میکردن و حیوان رو میکشتن و بعد به مردم میگفتن اگه شرکت وستینگهاوس این جریان رو به خونه های شما بیاره همین بلا سر شما هم میاد. اونا کم کم به سگ و گربه هم بسنده نکردن و اسب ها رو میآوردن و با عبور جریان برق با ولتاژ بالا اونا رو میکشتن. در مجموع اونا 11 تا اسب رو با این روش کشتن و برای این عمل شنیعشون هم اسم گذاشته بودن. اونا اسم این کار رو گذاشته بودن وستینگ هاوس و مشخصه که برای بدنام کردن شرکت وستینگ هاوس این اسم رو انتخاب کرده بودن. وقتی یه اسب بدبخ رو میکشتن میگفتن اسب وستینگ هاوس شد. این نمایش وحشیانه از ادیسون و دار و دستش برای همیشه لکه ننگی رو بر پیشونی ادیسون گذاشت و امان از این آدمیزاد که اگه پاش بیفته چه ها که نمی کنه. تازه ایشون ادیسونمونه. من از مفصل این نکته مجملی گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. تو وحشتناکترین این نمایشا یه بار آدمای ادیسون یه فیل زبون بسته رو آوردن وسط شهر و بهش برق وصل کردن و جلوی چشم جمعیت حیوان رو کشتن تا خطرات استفاده از جریان برق متناوب رو به ملت نشون بدن. فیلم و عکسای این جنایت سخیف رو میتونید به مرور تو صفحه اینستاگرام و سایر صفحات مجازی پادکست رخ ببینید، البته اگه دل دیدنشو دارید. طرف دیگه جنگ یعنی وستینگهاوس و تسلا خودشون رو قاطی بازی کثیف ادیسون نکردن و هر چقدر که ادیسون وقتش رو این چیزا میذاش، اونو وقتشون رو روی کارشون میذاشتن و وستینگهاوس گفت همین که محصول ما خیلی بهتر از محصول ادیسونه، خودش بهترین جواب به کارهای اونه. اقدام بعدی ادیسون برای بدنام کردن جریان متناوب تسلا و شرکت وستینگهاوس، پیشنهاد استفاده از جریان متناوب برای اعدام مجرمین محکوم به اعدام بود. سال 1890 دادگاه برای شخصی به نام ویلیام کملر که همسر خودش رو به قتل رسونده بود و بعد اومده بود اعتراف کرده بود، حکم اعدام صادر کرده بود. آدمای ادیسون هم به مقامات پیشنهاد دادن که برای اعدام بیان از صندلی الکتریکی استفاده کنن و با وصل کردن جریان متناوب با ولتاژ بالا مجرم رو بکشن. البته بعضی ها میگن که پیشنهاد اول از طرف مقامات بوده که خب تو اصل داستان فرقی نمی کنه. خب موضوع به همین سادگی ها هم نبود و این کار مخالفان و موافقان زیادی داشت. یکی از مخالفان هم شرکت وستینگهاوس بود که تلاش میکرد این اتفاق نیفته و حتی تلاش میکرد که بتونه حکم اعدام رو به حبس ابد تعدیل کنه که موفق نشد. در نهایت قرار شد یه دادگاهی برگزار بشه و درباره این موضوع تصمیم گیری بشه که آیا میشه از صندلی الکتریکی برای اعدام راحت و بدون درد برای مجرمین استفاده کرد یا نه؟ و چون ادیسون تو صنعت برق صاحب نظرتر از هر کس دیگه‌ای بود، دادگاه از اون دعوت کرد که بیاد و راجع به این موضوع شهادت بده و ادیسون شخصاً تو دادگاه حضور پیدا کرد و شهادت داد که ولتاژ بالا میتونه به راحتی باعث مرگ بشه و میشه ازش تو صندلی الکتریکی استفاده کرد. این در حالی بود که نه ادیسون و نه هیچ کس دیگه ای نمیدونست که برای مرگ بدون درد برق رو با چه ولتاژی باید به بدن مجرم متصل کنند. هدف تیم ادیسون هم فقط یک چیز بود: زیر سوال بردن استفاده از جریان متناوب و ترسوندن مردم که ملت ببینید برق متناوب با ولتاژ بالا میتونه چه کارهایی بکنه. خلاصه که هر طور بود، با پارتی و فشار و توضیحات فنی که دادگاه ازش چیزی سر در نمی آورد، قرار شد که اعدام با صندلی الکتریکی انجام بشه. دو دقیقه بعدی اپیزود رو اگه بچه کنارتونه ترجیحاً بهتره که گوش نکنه. روز اعدام فرا رسید و زندانی رو برای اجرای حکم آوردن و بستنش به صندلی الکتریکی و الکترودها و سیمیما رو بهش وصل کردن. بعد از اینکه زندانی آخرین حرفاشو زد، جریان برق 1000 ولتی رو به بدنش وصل کردن و زندانی بعد از چند بار تکون خوردن بی حرکت شد. همه فکر کردن که خوب کار تموم شد. اما فقط چند ثانیه بعد صدای خس نفس کشیدناش اومد. انگار غریزه زنده موندنش داشت تمام تلاششو میکرد که چند تا نفس بیشتر بکشه. مسئولین اعدام دست پاچه مجدد شروع کردن به کار و این بار برقی رو با ولتاژ 2000 ولت به زندانی وصل کردن. شاهدین صحنه دیدن که کمر و نخاع زندانی آتیش گرفته و دود از پشتش بلند شده و زندانی در حالی که هنوز داره ناله میکنه، بدنش داره پخته میشه. این شکنجه بیشرمانه 8 دقیقه طول کشید. 8 دقیقه صدای جلز و ولز میومد و بوی مو و گوشت سوخته آدم فضا رو پر کرده بود. اعدامی که ادیسون تو دادگاه شهادت داده بود که بدون درد سر انجام میشه، 8 دقیقه زمان برد و زندانی پخته شد، سوخت، آتش گرفت و مرد. Thank you. سال 1893 تو اوج جنگ جریان‌ها قرار بود یه نمایشگاه بزرگی تو شهر شیکاگو برگزار بشه. این نمایشگاه که به دو نام نمایشگاه کولومبوس و نمایشگاه شیکاگو معروف شده بود، به مناسبت 400مین سالگرد ورود کریستوف کولوم به آمریکا برگزار شده بود و علاوه بر اون مسئولین برگزاری قصد داشتن که با برگزاری این نمایشگاه نشون بدن که شیکاگو بعد از آتش سوزی بزرگ 20 سال پیش دوباره از خاکستر بلند شده و سری تو سرها در برده. این نمایشگاه اولین جشنواره جهانی بود که قرار بود با برق روشن بشه و مسئولین برگزاری هم حاضر بودن برای هرچه با شکوه تر برگزار شدن نمایشگاه دست به جیب بشن و پول خوبی خرج کنن. خب اولین کاندید تأمین کننده برق نمایشگاه هم که معلومه، شرکت ادیسون بود. کمتر از یک سال قبل شرکت ادیسون و یه شرکت دیگه به نام تامسون هیوستن با هم ادغام شده بودن و شرکت جنرال الکتریک رو تأسیس کرده بودن و بعدش هم یکی از اولین کارهایی که انجام دادن داوطلب شدن برای تأمین برق نمایشگاه بود. قیمتی هم که شرکت جنرال الکتریک برای تأمین برق نمایشگاه پیشنهاد داده بود 1,700,000 دلار بود. اما این بار شرکت ادیسون یا همون جنرال الکتریک یک رقیب هم داشت. رقیبی که اتفاقاً باهاش تو جنگ هم بود. شرکت وستینگهاوس. وستینگهاوس و تسلا علارغم تمام کارشکنی‌هایی که می‌شد، روز به روز پیشرفت می‌کردن و جایگاه خودشون رو تو بازار محکم‌تر می‌کردن. شرکت وستینگهاوس هم برای تأمین برق نمایشگاه اعلام آمادگی کرد و مبلغ پیشنهادیش هم بسیار پایین‌تر از شرکت جنرال الکتریک بود. جنرال الکتریک که از ماجرا مطلع شد، اونم اومد پیشنهاد جدیدی داد و قیمتشو تا میتونه سوورد پایین. ولی در نهایت این شرکت وستینگهاوس بود که با مبلغی حدود 500,000 دلار برنده این مناقصه شد و پروژه را از دست جنرال الکتریک قاپید. ادیسون که کارت میزدی خونش در نمیومد، بیکار ننشست و شرکت جنرال الکتریک اعلام کرد که از فروش لامپ‌های ادیسون به نمایشگاه خودداری می‌کنه و این شرکت اجازه نمیده که هیچ کدوم از لامپ‌های ادیسون تو نمایشگاه روشن بشه. اونا گفتن در غیر این صورت ما از نمایشگاه و شرکت وستینگهاوس شکایت می‌کنیم. ولی این کار ادیسون هم تقلاهای آخر و دست پا زدن‌های آخر قبل از شکست نهایی بود. چون که تسلا و وستینگهاوس اومدن خودشون لامپ متفاوتی رو تولید کردن که شبیه به لامپ‌های ادیسون نبود و حق اختراع اونم ضایع نکرده بود و اون لامپ‌ها رو برای نمایشگاه شیکاگو آماده کردن. حالا دیگه نوبت تسلا بود که بیاد و نامش رو برای همیشه تو تاریخ جاودان کنه. اونا می‌خواستن ثابت کنن که سیستم پیشنهادی تسلا برای مقیاس‌های بزرگم کارایی داره و مولدهای بزرگ جریان متناوب اون میتونه تمام برق مورد نیاز نمایشگاهی به این وسعت رو تأمین کنه. در اول ماه می 1893 بیش از 100,000 نفر آمریکایی به ساختمون نمایشگاه خیره شده بودند. تمام سکوهای تماشاچی‌ها پر از آدم شده بود. به قدری اهمیت این نمایشگاه و روشنایی که به مردم وعده داده شده بود زیاد بود که رئیس جمهور آمریکا شخصاً تو این نمایشگاه شرکت کرده بود و قرار بود که دکمه روشنایی رو اون فشار بده. دل تو دل کارکنان شرکت وستینگهاوس نبود. همه کارکنان با استرس زیاد در محل نمایشگاه بودن و از چهره‌هاشون میشد تشخیص داد که چه آشوبی تو دلشون داره میگذره. همه مضطرب بودن به جز یه نفر، نیکولا تسلا، که با چهره آروم منتظر فشار دادن دکمه توسط رئیس جمهور بود. بالاخره شب فرا رسید و رئیس جمهور آمریکا گروور کلیولند دکمه را فشار داد. سکوها غرق نور شد. شب سیاه نورانی شد. نمایشگاه شیکاگو همچون نگینی روی کره زمین می درخشید و این افسانه‌ای‌ترین نورپردازی بود که تا اون زمان دنیا به چشم خودش دیده بود. تو نمایشگاه یه تالاری رو به دستاوردهای مربوط به الکتریسیته اختصاص داده بودن و در تابلوی بزرگ وسط تالار الکتریسیته همه می دیدند و می خوندند که سیستم تسلا و وستینگ هاوس برگزار کننده این نمایش خیره کننده بوده. نمایشگاه شیکاگو تسلا رو به یکی از معروفترین و محبوبترین چهره های آمریکا تبدیل کرد. بیش از 27 میلیون نفر از این نمایشگاه بازدید کردند و از نزدیک شاهد معجزه بزرگ تسلا بودند. بعد از نمایشگاه برای تصمیم گیری درباره اینکه تکنولوژی در آینده باید از کدوم یکی از این جریان‌ها استفاده کنه، اجلاسی برگزار شد و توماس ادیسون با وجود قدرت رسانه‌ای و مالی که در اختیار داشت، در این نبرد شکست خورد و این نیکولا تسلا بود که پیروز بزرگ جنگ جریان‌ها شد. اگه یادتون باشه گفتیم که تسلا از کودکی رویای مهار کردن نیروی یکی از عجایب بزرگ طبیعت رو داشت، آبشار نیاگارا. گفتیم که تسلا از بچگی به این آبشار خیلی علاقه داشت و راجع به مهار انرژی آبشار تو همون حال و هوای بچگی با عموش هم صحبت کرده بود. اون زمان فیزیکدان مشهور بریتانیایی لورد کلوین رئیس تشکیلاتی بود که هدفش مهار کردن نیروی آبشار نیاگارا بود. کمی قبل‌تر کلوین تحت تأثیر تبلیغات منفی ادیسون با ارسال پیامی به تمام اعضای تشکیلات گفته بود که حتما از اشتباه بزرگ استفاده از جریان متناوب تسلا خودداری کنند. اما بعد از اینکه کلوین تو نمایشگاه شیکاگو شرکت کرد و کارکرد سیستم پیشنهادی تسلا را از نزدیک دید، نظرش کاملا عوض شد. بعد از جلسات متعددی که کلوین با تسلا و شرکت وستینگ هاوس برای مهار نیروی آبشار نیاگارا داشت، مقرر شد که دو طرف با هم قراردادی را امضا کنند و طی اون قرارداد شرکت وستینگ هاوس باید از نیروی عظیم آبشار برای حرکت موتورهای جریان متناوب و در نتیجه تولید برق استفاده می کرد. مضمون فنی قرارداد هم چالش برانگیز بود. هیئت نیاگارا درخواست ساخت 3 مولد با توان تولید هر کدوم 5000 اسب بخار نیرو را مطرح کرده بود. بزرگترین مولدهای نیرو که بشر تا به اون روز ساخته بود و این موضوع کار رو برای تسلا بیش از پیش سخت‌تر کرده بود. ولی اون بیدی نبود که با این بادها بلرزه و اصلا تسلا عاشق انجام دادن کارهایی بود که دیگران فکر می‌کردن نشدنیه. ساخت و تولید مولدها شروع شد و تسلا مسئولیت تولید بزرگترین مولدهای نیروی دنیا رو بر عهده گرفت. روی جزئیات فنی به دقت کار شد و در نهایت مولدها آماده بهره برداری شدند. وقتی که در سال 1896 سیستم شروع به کار کرد، عصر الکتریک شروع شد. آبهای خروشان نیاگارا توربین‌های بزرگ آبی رو می‌چرخوندند و جریان برق برخواسته از مولدها با استفاده از خطوط ارتباطی به مناطق دوردست فرستاده می‌شد. در طی چند سال تعداد مولدهای آبشار از 3 مولد به 10 مولد افزایش یافت و بعد از 4 سال و با شروع قرن جدید سیم‌های برق تا 600 کیلومتر اونورتر و در شهر نیویورک کشیده شدند. تسلا نیروی آبشار نیاگارا رو با جریان متناوبش مهار کرد و برق رسانی به تمام آمریکا و تمام نقاط جهان رو ممکن کرد. نشریه آبشار نیاگارا اعلام کرد که از امروز ترامواهای شهری با نیروی آبشار کار میکنن. از این پس ما میتونیم راحت تر زندگی کنیم و اون آبشاره که باید برای ادامه زندگی سخت کار کنه. تسلا بعدها گفت: نمیتونید تصور کنید که 30 سال بعد از اون روزی که در دوران نوجوانی آرزوی مهار نیروی آبشار رو کرده بودم و حالا میدیدم که آرزوم برآورده شده چقدر ذوق زده بودم. بله، این تسلا بود که با مهار نیروی طبیعت در کنار اختراعاتی که داشت قرن جدید رو با شکل و شمایلی متفاوت اختراع کرد که شاید اگر او نبود قرن 20 هم بدین شکل نبود. نیکولا تسلا، مخترع قرن 20. قسمت اول از داستان زندگی تسلا رو شنیدید. تو قسمت دوم قراره با نیمه پر رمز و راز زندگی تسلا آشنا بشید و ببینید که چرا به این دانشمند بزرگ لقب فرازمینی رو دادن. ممنون از حامی این اپیزود قهوه بوکشتاین، ممنون از نازنین قاری و احمد امیری که تو تهیه این اپیزود کمک زیادی کردن و سپاس از همراهی تک تک شما عزیزان که ما رو به دوستان خودتون معرفی میکنید. امیر سودبخش، مرداد 1400.